والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره ثمره بین کشف و نقل بود. فعلا بس در این نیست که آیا مالک و مشتری می توانند در اون چه که فروخته شده یا اون چه که خریده شده تصرف بکنند یا خیر. تصرف مالک در منطقل الی یا منطقل ان. فعلا بس این نیست که باید در مبی میتونه تصرف بکنه یا نه، یا در سمن میتونه تصرف بکنه یا خیر. فرض کنید که این مسلمه که تصرف باید در اون چه که به او منتقل شده جایز است. رو فرض این که تصرف جایزه، حالا ببینیم ثمره بین کشف و نقل چیه. امام خمینی در کتاب البین صفحه 187، امام خمینی فرموده که ثمره بین کشف حقیقی و کشف حکمی این است که اگر قائل به کشف حقیقی شدیم بایع و مشتری هر گونه تصرفی را تکلیفاً و وضعاً می توانند انجام بدند. تکلیفاً یعنی تصرف بکنه، حرام نیست. وضعاً هم یعنی اگر که بفروشه صحیحه. فلو علما بالاجازته، اگر بایع یا مشتری می داند که واقعا اجازه محقق خواهد شد، اگر علم به اجازه داره، یعنی علم داره که بعدا اجازه محقق می شود، کان لهما ذلک ظاهرا ایزن، همونطور که واقعا میتونستن تصرف بکنن ظاهرا هم میتونن تصرف بکنن، یعنی ظاهرا هم کار حرامی انجام نشده. و اما مال جهل، و اما در صورت جهل، مثلا مشتری نمیداند در آینده مالک اجازه میکنه یا نمیکنه، فلا یکون لهما ظاهرا و یحکم فی الظاهر به حرمت تصرف و عدم نفوذ. در این صورت مشتری ظاهرا نباید تصرف بکنه در مبیع و ظاهرا حکم به حرمت و حکم به عدم نفوذ تصرفات میشه. حالا همینو میخوام بحث بکنم که اگر مشتری چیزی را خرید از فضولی و ما قائل به کشف بودیم، اگر مشتری جاهل است به این که آیا واقعا اجازه می شود یا نمی شود، امام می فرماید که ظاهرا حرام تصرف بکنه، واقعا حلاله، چون واقعا اجازه خواهد آمد. دلیلی که امام میاره اینه، می فرماید که لا لاستصحاب عدم لحوق الاجازته، علت این که تصرف برای مشتری حرام است، علتش این نیست که استصحاب میکنیم عدم لحوق اجازه را، یعنی میگیم که مالک الان که اجازه نداده، شک داریم در آینده اجازه میدهد یا اجازه نمیدهد، اصل عدمش. وقتی اصل عدم لحوق اجازه است، پس الان مشتری حرام تصرف بکنه. استصحاب. استصحاب عدم لحوق اجازه، یعنی اجازه. خب بلی، همین استصحاب، همینه دیگه، یعنی تا الان که اجازه نکرده، شک داریم بعدن اجازه میکنه یا نه، استصحاب عدم. نه، این عدم ازلی نیست، عدم همین الان، همین الان که مالک اجازه نداده، شک داریم یه ساعت بعد میگه راضیم یا نه، استصحاب میکنیم میگیم نه. منم الان زمان حالا میخوام، و نتیجهش با اینه که زمان حال، فرض اینه که مقایله به کشفی، ما کشف حقیقی. خب نه خیر، برای اینه که اگر قائل به کشف حقیقی باشیم، الان تصرف ما حلاله یا حرامه. نمیخوام بگویم که در آینده تصرفاتم حلال میشود یا نمیشود، حکم آینده رو نمیخوام اثبات کنم، حکم همین الان رو میخوام اثبات کنم. عدم لحوق اجازه، بله درسته، عدم لحوق مال آینده است، ولی با عدم لحوقی که مربوط به آینده است، حکم الان رو میخواییم ببینید چیه. و همین دیگه، بله، امام مرادش همینه. وقتی ما ثابت کردیم که بعدن اجازه نمی کند، پس حالا حرام است، پس نتیجه حکم الان شد. امام خمینی می فرماد لال این جهت، نه به خاطر این، یعنی این استصحاب یه مشکلی داره، مشکلش هم اینا نیست که شما فرمودید، مشکلش اینه که این اصل، اصل مثبته. امام می فرماد که فَإِنَّ إِثْبَاتَ عَدَمِ مُؤَثِّرِيَّتِ الْعَقْدْ بِاسْتِصْحَابِ عَدَمِهَا مُثْبِتٌ. کسی بگوید این عقد مؤثر نیست، چرا؟ چون که اصل این است که اجازه نیاید، اگر اجازه نیامد پس عقد بی اثره. عدم تأثیر عقد از طریق استصحاب عدم لحوق اجازه، این میشه اصل مثبت. پس علت این که میگوییم تصرف حرامه، این استصحاب نیست. بعد امام فرموده که و اولا بالمثبتیت، اولا به اصل مثبت، لو اردنا اثبات از سلب الوصف الانتزاعی، اگر کسی بخواهد وصف انتزاعی رو اثبات بکنه، مقصود از وصف انتزاعی اینه که یه وقت بحث اینه که این عقد مؤثر است یا مؤثر نیست، یه وقت بحث اینه که این عقد عنوانش چیه. میشه من بگویم هذا العقد لا يلحقه یا لا تلحقه الاجازه، تو این عنوان عدم لحوق اجازه، این عنوان رو با استصحاب میشه اثبات کرد یا نمیشه؟ امام فرمود این به طریق اولا اصل مثبته. ما یک عقد داریم، این عقد میخواییم ببینیم مؤثر است یا نه، بگیم عنوان عدم لحوق اجازه رو داره، این عنوان اصل مثبت میشه. من میتونم بگویم که استصحاب میکنم، میگویم که اجازه نخواهد آمد، پس عقد ملحق به اجازه نیست، این پس عقلیه، میشه اصل مثبت. دلیل این نیست، چون اینا هر دو شد اصل مثبت. بعد امام میفرماید دلیل ما بر این که تصرف ظاهرا حرام است، دلیلش اینه که، حالا عبارت امام شاید خیلی گویا نیست، اینجا که مرز میکنم گویا میشه، خب بلی خب همین دیگه، امام هم میخواد بگه غیب گویی نمیشه بکنیم، اگه بخواد غیب بکنید غیب گویی همین دیگه، چون اگه این نتیجه رو بگیرید قیب گویی میشه، همین دیگه. ولی امام اینو قبول داره که بگوید که خب الان شک دارم که اجازه در آینده می آید یا نمی آید، اصل عدم شک، این که درسته، اما با از این نتیجه بگیریم که شرط عقد چیه یا عنوان عقد چیه، اینه که غلطه. این چرا غلطه؟ دوباره برگشت به اشکال اولی اون عرض کرده، خب بله دیگه، خب همین دیگه، یعنی امام اینو قبول داره که میفرماید مالک تا الان اجازه نداده، نمیدونم در آینده اجازه میدهد یا نه، استصحاب عدم میکنیم اصل عدمش، اینه که امام قبول داره. بله، و امروزم یه اثری داشته باشه دا با این شرط، امروزم یه اثر داشته باشه، شما شک دارید فردا بارون میاد یا نمیاد و امروزم اثر داشته باشه، ولی این چه جاری میشه؟ بعد امام میفرماید دلیل ما بر این که میگوییم تصرف جایز نیست، دلیلش استصحاب بقای هر ملک در ملک مالک خودشه، یعنی مشتری وقتی مبیع رو میخره به بیع فضولی، مشتری میگه که قبلن که این ملک من نبود، الان که بیع فضولی شد شک دارم داخل در ملک من شده یا نشده، استصحاب بقای ملک بر ملک مالک خودش جاری می شود و لذا تصرف جایز نیست. بل ذالکه علت این حرمت لاستصحاب بقاء ملکیت کل من المتعاملین، و و معل قص انه یجری الاصل الحکمی ایزن. اگر استصحاب بقای ملک نکنیم استصحاب حکمی هم جاری هست. استصحاب حکمی اینه، قبل از اینکه این بیع فضولی انجام بشه حرام بود مشتری در این مال تصرف بکند. الان شک داریم حلال شده تصرف یا نه، استصحاب بقای حرمت میکنه. پس هم استصحاب موضوعی داریم و هم استصحاب حکمی. این فرمایش امام. و اما جواب این فرمایشات، اول اون استصحابی که این بزرگوارانم به اشکال می کردند، امام خمینی فرمود که استصحاب عدم لحوق اجازه، این استصحاب اصل مثبته و لذا باطل جاری نمیشه. جوابش اینه که استصحاب وقتی اصل مثبته که اولا ارکان استصحاب تمام باشه، در ما نحن فی اصلا ارکان استصحاب تمام نیست. نه به خاطر اینکه این آقایون فرمودن که حکم آینده رو میخواییم اثبات بکنیم و امثال اینجور چیزا، علت اینکه ارکان استصحاب تمام نیست اینه که در استصحاب یک متیقن و مشکوک داریم و یک یقین و شک. متیقن ما عبارت است از عدم اجازه در سابق، و مشکوک اینه که آیا اجازه ملحق می شود یا خیر. لحوق اجازه میشه مشکوک. شرط استصحاب اینه که یقین و شک در زمان حال موجود باشند و متیقن سابق باشه و مشکوک لاحق. و این لاحق باید زمان حال و فعلی باشه. این شرط استصحاب. در ما نحن فی این شرط اصلا محقق نیست. در ما نحن فی ترتب بین متیقن و مشکوک وجود داره. یعنی این درسته که اول متیقن هست بعد مشکوک، این درسته، ولی چیزی که در ما نحن فی نیست اینه که مشکوک شک نه، مشکوک فعلی نیست بلکه استقبالیه. اونی که شما می‌فرمودید رو حکمش می‌رفت، اونی که ما تو استصحاب می‌خوایم حکم ملاک نیست. حکم ممکنه مربوط به گذشته باشه یا مربوط به آینده، اینا رو با استصحاب میشه درست کرد. در ما نحن فی مشکوک استقبالیه. یعنی مشکوک اینه ها، آیا در آینده مالک اجازه میکند یا نمیکند، این مشکوکه. شرط استصحاب اینه که مشکوک فعلی باشه. خب اینه که ما نمیخواییم که آیا اجازه میکنند، خود اجازه رو ما میخواییم، آه نفس اجازه رو میخواییم و نفس اجازه استقبالیه. پس ارکان استصحاب اصلا تمام نیست و لذا این غلطه که ما اینجا بگیم که این اصل اصل مثبت میشه. اصلا اصلی نداریم که مثبت بشود یا نشود. این راجع به فرمایش اول امام. اون مطلبی که امام فرمود درباره وصف انتزاعی، اون مطلب اگر استصحاب ارکانش تمام باشه فرمایش امام درسته، ولی با این شرط ها که ارکان استصحاب تمام باشه، در حالی که تمام نبود. نکته بعدی این بود که امام خمینی فرمود که علت این که تصرف در مبیع برای مشتری حرامه، استصحاب بقای ملکیت متعاملین. بله ذکر کرده بودن، بله، ولی ظاهر روایات این بود که اینه. امام فرمود علتش استصحاب بقای ملکیت متعاملین. گفتم عبارت این مقدار عبارت سلیس و درستی نیستم، با یه اینجوری بگوییم استصحاب بقای ملکیت هر کدام از دو ملک بر ملک مالک خودش. قبلن این مبیع ملک مشتری نبوده و تصرف حرام بود، الان شک داریم که ملک مشتری شده یا نه، استصحاب میگوید ملک مشتری نشده، این میشه استصحاب موضوعی. استصحاب حکمی هم اینه، قبلن تصرف حرام بود، الان شک داریم حلاله یا نه، الان هم استصحاب حرمت میکنیم. تو استصحاب موضوعیش فعلا من حرفی عرض نمی کنم، این بحث مفصلی میخواد تو استصحاب موضوعی ها، که اصلا اینجا جای اصل موضوعیه یا اینا خلط بحثه. تو ذهن افرادی مثل امام یا آیت الله خویی رضوان الله علیه ما، تو ذهن این بزرگواران اینه که استصحاب موضوعی یعنی استصحابی که تو موضوع جاری میشه، استصحاب حکمی هم یعنی استصحابی که تو محمول جاری میشه، این تو ذهنشونه. قبلنم مرز کرده بودم که استصحاب موضوعی معنیش این نیست، اصلا ربطی به موضوع محمول نداره. که این که میگن اصل موضوعی یا میگن استصحاب موضوعی، موضوعی در اینجا یعنی یه چیز مسلم، نه موضوعی یعنی موضوع محمول. این شرح منظومه اینجوری میگفته و این اخذتها مسلماتی کانت هی الاصول و موضوعاتی. اصل موضوعی نه یعنی اونی که تو موضوع جاری میشه، اصل موضوعی یعنی یه چیزی که مسلمه، یعنی چیزی که شک و شبهه نداره، این معنیش. در حالی که امام خمینی موضوعی را اینجا به چه معنی گرفته؟ به معنی موضوع در مقابل محمول. بلی نتیجه یکی میشه، بلی به هر حال بحث رو فنی مطرح نکرده. اینم اشکال دوم. اشکال سوم اینه که امام فرمود که بلکه اصل حکمی جاری می شود. مقصودش از اصل حکمی این بود قبلا تصرف حرام بوده، الان شک داریم حلال شده یا نه، میگوییم که تصرف هنوز حرام است. یعنی حالا که اجازه نکرده میگیم که تصرف حرامه. اینم جوابش اینه که باید ببینیم آیا علت حرمت در حرمت تصرف در مال مردم عدم الاجازه است یا وجود کراهت. اگر کسی اینجوری بگه که قبلاً من یه احتمال رو عرض کرده بودم که این درسته، اگر کسی بگوید اون چه که حرامه تصرف در مال مردم اندل کراهه، یعنی اگه اون بابا راضی نیست نباید تصرف بکنید، کراهت حرمت می آورد نه عدم الاجازه حرمت بیاره. اگر کسی اینا بگه، یعنی وقتی تو مال مردم نمیشه تصرف بکنی که اون کراهت داره، ولی اگر کراهت نداره، اجازم نداده سام اما کراهتم ندارد، این چه معلومی حرام باشه. و میشه موارد زیادی تو فقه پیدا کرد که این جهات تصرف حلاله. اگر کسی این احتمالو بده، جواب فرمایش امام این میشه دا عدم لحوق اجازه هیچ وقت اثبات کراهت نمی کند. پس استصحاب حکمی درست نیست. نبینید ولی امام میخواد این جواز را از چراهی اثبات بکنه، از راه عدم الاجازه. مرز میکنم که جواز از راه عدم الاجازه نیست، حرمت از راه کراهته. این دلیل داره. قبلا گفته بودم آیه الا ان تکون تجارتا عن تراض، نمیخواد بگه ترازی باید باشه، میخواد بگوید کراهت باید نباشه. این معنی آیه. خب این تا اینجا راجع به فرمایش امام. نکته دیگر اینه که خیلی ها اومدن مثال زدن برای این که ثمره بین کشف و نقل و اقسام کشف را بیان بکنن، اینجوری مثال زدن، گفتن که اگر مشتری یک کنیزی را بخره به بیع فضولی، به شراء فضولی کنیزی را خرید، حالا اگر مشتری با این کنیز بعتیه کرد یا یک شخص ثالثی اومد با این کنیز بعتیه کرد، آیا این بعتیه زنا می شود یا نمی شود؟ و آیا زناش زنا به ذات البعل است، زنا با زن شوهر داره یا خیر؟ ثمره کشف و نقل رو اینجا گفتن، یعنی گفتن که اگر که ما قائل به کشف شدیم، اگه مشتری با این کنیز بعتی کرد، بعتیش حلاله. اگر که قائل به نقل شدیم، الان اگر مشتری با این بعتی بکنه، بعتی با کنیز مردمه و حرامه. اینو خیلی ها گفتن. حالا اول من اصل این مسئله رو توضیح بدم تا بعد ببینید این ثمره درسته یا نه. تو بحث محرمات نکاح با چه زنهایی ازدواج حرامه، اونجا یکی از محرمات ابدی را این ذکر کردن، اگر کسی با زن شوهردار نعوذ بالله زنا بکنه، این زن برای این زانی حرام ابدی میشه. اگه شوهر این زن مرد یا طلاقش داد، این زناکار نمیتونه با اون دیگه ازدواج کنه، حرام ابدی است. به همین دلیل در بحث عده، البته فقط تو عده رجعی نه تو عده باین، در طلاق رجعی اگر کسی با اون زن زنا کرد، اینم حرمت ابدی میاره، البته حالا با یه قید و شرط هایی ها. مثلا فرض کنی کسی زنی که در حال عده رجعی است عقد بکنه و هم بستر بشه، این قطعا حرمت ابدی می آورد. حالا در ما نحن فی بحث اینه که اگر مشتری یک کنیزی را خرید، هنوزم مالک اجازه نکرده، وقتی که مشتری این رو خرید، الان برای مشتری اگر ما قائل به کشف باشیم بعدی جایزه دیگه، بعدی جایز میشه برای مشتری با این کنیز. حالا اگر کسی اومد با این کنیز بعدی کرد، در واقع با زن شوهردار بعدی کرده و حرام ابدی میشه. این ثمره ای که آقایون ذکر کردن، عرض کردم اینا تقریبا همم قبول دارن، بلکه من تصورم اینه که اینجا جای حرمت ابدی نیست. اینجا تو این مثال کنیز ها، تو مثال حر یا حره اونجا حرمت ابدی می آورد، اما تو مثال کنیز نمی آورد. اولا تصور میکنم که ادله حرمت ابدی به وسیله زنا به زن شوهردار مال حر است نه مال کنیز، و بر فرض که ادله شامل عمه و کنیز بشود، مربوط به کنیزیه که متزوج باشه. کنیز رو چند جور میشه باش بطیه کرد، یه مرتبه این کسی باش ازدواج میکنه، یه وقت کسی مولای اوست، یه مرتبه مولا برای کسی حلال کرده. اگر یه کنیزی متزوج بود، ازدواج کرده بود این کنیز با یک عبدی، زنای با این کنیز حرمت ابدی می آورد. مثلا مولای این کنیز با کنیز خودش بطی کرد، این حرام ابدی میشه. اما اگر که کنیز ازدواج نکرده، یه مولایی این کنیز رو خریده، چه این که باش بطی کرده باشه یا بطی نکرده باشه، دیگری بیاد با این بطی بکنه، اینجا حرمت ابدی نمی آورد، چون ادله متزوج را می گفت. این متزوج بهش نمی گند، کنیزی که مولا داره مولاشم باش بطی می کنه، اینه که بهش نمی گند متزوج، بلذا اصلا این ثمره درست نیست. نه، این ازدواج نیست، این از اقسام جواز بطیه، نه از اقسام ازدواج. آیه شریف قرآن هم فرمود الا علی ازواجهم او ما ملکت، او ما ملکت اصلا ازواج نیست. بلذا این ثمره که همه آقایون هم گفتن فکر میکنم درست نیست، اینجا اصلا حرمت ابدی نمی آورد. سلام.